ادبستان برنامه از شبکه جوان به نام خدایی که عشق و زندگی را آفرید. سلام به شما عاشقان، سلام به شما مردم ایران و شما جوانان آیین دل. من مهران دوستی هستم، به اتفاق همکارانم میهمان شما هستیم تا در باغستان تصویر و مضمون به گلگشت بپردازیم. غزلی از شاعر آیینه ها جناب حضرت بیدل دهلوی تقدیم میکنیم، با ما همراه باشید. طریق رفتن از خود رهبری در کار نیست، وحشت نظاره را بال و پری در کار نیست. کشتی تدبیر ما طوفانی حکم قضاست، جز دم تسلیم اینجا لنگری در کار نیست. هر سر مو بهر غفلت پیش بالین پر است، از برای خواب مخمل بستری در کار نیست. می برد چون گرد باد از خیش سرگردانیم، سرخوش دشت جنون را ساغری در کار نیست. در نیام هر نفس تیغ دودم خوابیده است، چون سحر در قطع هستی خنجری در کار نیست. فکر مرکب در طریق فقر ساز گمرهی است، نفس در فرمان اگر باشد خری در کار نیست. جوش خون نازک دلم را پوست بر تن می درد، جوش خون نازک دلان را پوست بر تن می درد، از ضعیفی بر رگ گل نشتری در کار نیست. استقامت بس بود ارباب همت را کمال، بهر تیغ کوه بیدل جوهری در کار نیست. همه چیز در برابر قضا و قدر الهی هیچ است، این حرفی است که شاعران عارف ما بارها و بارها با زبانهای مختلف بازگو کردند. کشتی تدبیر ما طوفانی حکم قضاست، جز دم تسلیم اینجا لنگری در کار نیست. باید به قضا و تقدیر تسلیم بود، هموست که لنگر کشتی اندیشه و تدبیر ماست، بدون خواست او اتفاقی صورت نمیگیرد. هر بیت جناب حضرت بیدل کتابی است. غنچه را دیده اید که پوست نازکش پاره می شود و سرخی گلبرگ ها آشکار می شوند؟ حال استفاده شاعرانه حضرت بیدل را از این قضیه بشنوید. ایشان می فرمایند به جوش آمدن خون نازک دلان پوست را بر تن ایشان می گرد. ندیده اید که گل خود به خود پوستش شکافته می شود؟ جوش خون نازک دلان را پوست بر تن می درد، از ضعیفی بر رگ گل نشتری در کار نیست. عاشق باشید. حق نگهدار.
دست در رو جانی به لب رسیده، پای شکست در رو جانی به لب رسیده. من زائر تو بودم در کور راه هستی، در مرز کفر و ایمان، در قرن بت پرستی. در غروبی جان کار موندم، من زائر تو بودم در راه موندم. بر جان خسته من جان آدمی نظر کن، ای ترجمان با
خدای دانا و توانا، و با سلام بر شما جوانان فرهیخته، با چهارمین قسمت از رمان آهنگ ساز اثر فرانسوا ساگان در خدمت شماییم. طی قسمت‌های گذشته از زبان ونسان سوکوتو این گونه برایتان بازگو کردیم: من تحصیلاتم را در رشته پیانو به پایان بردم و با لورانس ازدواج کردم. همه سالهای بعد از ازدواج را بیکار و طبعاً بی پول بودم و هزینه های زندگی را همسرم می پرداخت، تا آنکه برای فیلمی به عنوان رگبار آهنگی ساختم و این آهنگ مورد استقبال مردم قرار گرفت. اما به دلیل غفلت من، دیگران از جمله پالاسو حقوق مادی مرا تصاحب کردند و من فهمیده بودم که او باید 2 میلیون دلار به من بدهد. در همان حال پدرزنم ما را به خانه خودشان دعوت کرد. کمی قبل از حرکت ما دوستم کرویولان چکی از طرف پالاسو برایم آورد و من به او گفتم آن را در بانک به حسابم بگذارد. سپس همراه لورانس به خانه پدرش رفتم. پدر او بعد از 7 سال با من به گفتگو نشست و راجع به تجربه خود درباره مسائل مادی حرف زد. گفتگوی ما به آنجا رسید که پدرزنم گفت من موقع ازدواج تو و لورانس کاری کردم که قانون مالکیت شامل حالتان باشد. یاران گرامی، اینک به ادامه داستان توجه کنید.
قانون مالکیت اینه که هرچی شما توی این 7 سال زندگی مشترک تونستیم به دست بیارین باید بین شما و لورانس تقسیم بشه. بله، معنیش اینه که شما هیچ اشکالی ندارید دینتون رو به اون بس بدین، اما هرچی به دست آوردین نصفش باید مال اون باشه.
من خودم تصمیم داشتم همه پول رو به اون بدم.
نه، این دیگه منطقی نیست. فقط یک کار باید بکنید، این که یک حساب مشترک باز کنید، برای برداشت از اون حساب امضای هر دوی شما الزامی باشه. حالا توضیح میدم. لورانس پول شما رو نمیخواد و خدا میدونه که چرا نمیخواد. شاید به این خاطر که اون شما رو به عنوان یک پیانیست جدی قبول داشت، اما من به اون گفتم دخترم اولا هر کس سلیقه‌ای داره، من شخصا همیشه موسیقی کلاسیک و موسیقی جدید ترجیح دادم، اما این به خودم مربوط. دوم این که این پول رو به حال شوهر تو به دست آورده. سوم این که اون نمیتونه از این حساب مشترک یک فرانک هم برداره. اگه بخواد چک بکشه لازمه شما هم پشت چک امضا بکنی. خب آقای ونسان، درسته که این پول مال شماست و یا با این حساب مشترک شما میتونین هر وقت خواستین چک بکشید و پول بگیرید؟ جواب این سوال منفیه، چون که شما نمیتونید این کارو بکنید و لورانس هم باید چک امضا بکنه. خب این حساب مشترک کار ساده اداریه. و سلا نگی روز صبح اون از خواب بیدار شد و به سری زد که پولش رو، یعنی نصف پول شما رو مثلا روی یکی از فیلم ها سرمایه گذاری بکنه، نمیتونه، چون که بدون امضای شما ممکن نیست و این فرصت کافی به شما میده که اونو از این کار چی منصرف بکنید. من در این وسط هیچ کارم، درسته که اون دختر منه، اما میبینید که دارم از شما جانبداری میکنم. حتی چون که من آدمایی رو که پول رو تحقیر میکنن نمیتونم تحمل بکنم.
یه چیزی تو این استدلال هست که البته نمیدونم چیه، ولی برجهت از این استدلال خوشم اومد.
شاید اینه که یه نفر از شما میره جلوی گیشه بانک و تقاضای پول نقد میکنه، اما صندوقدار میگه بدون امضای نفر بعد پولی پرداخت نمیشه.
بله، شاید همین باشه. در هر حال من از این استدلال خوشم اومد.
اگه مجاب شدی پس اجازه بده لورانس رو صدا بکنم و موضوع رو با اونم در میان بگذارم تا اینکه این فکر رو همین حالا عملی بکنیم. چطوره؟
بله بله، لطفا صداش بزنید. موافقم.
خیلی خوب.
لحظاتی بعد لورانس وارد اتاق شد. او و پدرش دقایقی با هم گفتگو کردند و سرانجام نتیجه این شد که همگی مستقیما به بانک برویم. ما ساعت 5 وارد بانک شدیم و چند ساعت بعد علی‌رغم پایان ساعت کار بانک از آنجا بیرون آمدیم. نزدیک ساعت 8 بود که به آپارتمانمان رسیدیم. لورانس در تمام طول راه کلمه‌ای حرف نزد. اگر او هم به همان چیزهایی می‌اندیشید که فکر مرا به خود مشغول می‌داشت، به او حق می‌دادم ساکت باشد. من با همین افکار و به همراه لورانس وارد آپارتمان شدم.
یادم نبود امروز پنجشنبه است و من کلاس خیاطی دارم، باید برم سر کلاس.
لورانس، تو هم میخوای بری و در طول راه هم هیچ صحبتی نکردی. من راجع به این حساب مشترک نظری دارم که باید بهت بگم. امیدوارم فکر نکنی که من این قرارداد بانکو محترم میشمارم،
ولی نمیدونم چطور به خودت اجازه میدی همچین کاری بکنی.
تو منو خوب نمیشناسی، یا بهتر بگم منو در لباس یک مرد ثروتمند نمیشناسی. من دیگه اون مرد سابق نیستم، آدم ها با پول تغییر میکنن.
برای من اصلا مهم نیست. قبل از اینم به تو گفته بودم یه فرانک از پولتو نمیخوام، ولی به هر حال نمیتونم بفهمم که تو چطور میتونی از قرارداد بانک سرپیچی کنی.
همین فردا میرم به بانک و بعد میبینی که همه این حرفا فقط یه شوخی بوده. باور کن اونا هر کاری که بخوام انجام میدن.
تعجب آوره اگه بتونی اونا رو وادار به نقض قانون کنی.
بهت قول میدم که تو فردا بتونی بری و مثل معمول چک بکشی و امضای منم لازم نباشی.
ولی تو برای اینکه چک بکشی به امضای من نیاز داری.
اینطور نیست، چون که من نمیخوام چک بکشم و میخوام همه حساب اسم تو باشه.
انسان، دست از سرم بردار، بذار برم، مگه نمیبینی دیرم شده؟
برو، ولی مواظب باش حساب مشترکمونو به عنوان شهریه یک کلاس نبردازی.
انسان.
آن شب یکی از شب‌های اواخر ماه سپتامبر پاریس بود و هوا ملایمتی بی‌دوام داشت. آسمان رنگ نیلگونش را از شرق تا غرب گسترده بود. در گوشه‌ای باغبانی یا جاروکشی توده‌ای از برگ‌های خشک را به آتش می‌کشید و بوی تند و مطبوع برگ سوخته به مشام می‌رسید. بویی که آدم را به یاد خاطرات کودکی و ییلاق می انداخت و شاید برای رهگذر شهرنشینی که هرگز در دوران کودکی پا به روستا نگذاشته بود بیگانه می نمود. بعد از رفتن لورانس به کلاس خیاطی، من و کوریولان در کافی همیشگی امان یکدیگر را ملاقات کردیم. من نسخه دوم همه مدارکی را که در بانک امضا کرده بودم به او نشان دادم و کوریولان با نگاهی پر از مهر مرا برانداز کرد.
برومت چی کار میکنی؟
البته لورانس نمیتونه از امضای چک برای پولی که به خودم تعلق داره سرپیچی کنه.
امیدوارم اینطور باشه.
مره اون که اصلا این پولو نمیخواد.
منو نمیخواد، مخصوصا اونو برای تو نمیخواد. میدونی پول در نظر اون مساوی با بلیط هواپیمای یه نفره که تو بگیری و بدون اون پرواز کنی و بری سراغ گشت و تفریح. بس لورانس از این پول بیزاره و حالا میتونه تو رو از اون محروم بکنه.
با همه اینها اون نمیتونه از امضای چک من خودداری کنه.
اشتباهت همینجاست. اگه بخواد حتی میتونه تو رو از خرید یه پاکت سیگار محروم کنه. سعی کن بفهمی و اونو بهتر بشناسی. ممکنه تو دیگه نتونی یه فرانک از اون پولا رو ببینی. بله ونسان، اونا برای رسیدن به هدفشون خوب کلکی به تو زدن. باید به اونا آفرین گفت.
یعنی تو فکر میکنی که اون نقشه‌ای داشته؟
من فکر نمی‌کنم، یقین دارم.
ساعت چنده؟
نگونه میخوای بگی که سر ساعت باید به خونه برگردی؟
بس میخوای چی کار بکنه؟
هیچی، بدون این که بخوای ساعتو بدونی باشو برو خونه تون. شب بخیر بسان.
شب بخیر، فردا میبینمت. به خانه رفتم و به استراحت پرداختم. صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم احساس ناخوشایندی داشتم. از اتاق بیرون آمدم و لورانس را دیدم که روی مبل نشسته بود و بیسکویت می‌خورد.
لورانس؟
من میخوام همین امروز به بانک برم. میخوام قبل از اینکه حساب مشترک رو به اسم تو کنم یه چک با هم امضا کنیم. این تنها چکیه که امضای منم زیر اون هست. نه؟ دست چک رو گذاشتم اینجا. برگه اولش هم نوشتم. امضا کن.
نوشتی 300,000 فرانک؟ یعنی یه چک 300,000 فرانکی بکشیم؟ اونم فرانک جدید؟
جدید؟ آره البته که فرانک جدید.
ممکنه بپرسم این پولو برای چی میخوای؟
برای خریدن یه پیانوی استانوی. نمیدونی چه صدایی داره. من تا 10 سال دیگه هم باید تو رویای همچی پیانوی باشم.
پس چرا تا به حال به من نگفته بودی؟
دقیقا به خاطر قیمتش. میبینم که خودکار نداری. ببخشید. اینم خودکار.
من واقعا نمیفهمم پیانوی خودت چه ایرادی داره.
خیلی باید ببخشی، اما مگه من هیچ وقت از تو میپرسم که چرا پارچه شنل رو به پارچه کارتیه ترجیح میدی؟ این قضیه هم خارج از بحثه.
ونسان خواهش میکنم
گوشون، بهتره به بازی خاتمه بدیم. یا من این پیانوی استانوی رو با پولی که از آهنگم به دست آوردم میتونم بخرم، یا دیگه حرفش هم نمیزنم. در این صورت اگه مایل باشی همین الان چکی به مبلغ تمام موجودی برای پدرت نویسم.
ونسان، اما من حق ندارم. من حق ندارم به تو اجازه بدم این همه پولو برداری و خدا میدونه با چه کسی به هدر بدی. برای اینکه خودت هم خیلی خوب میدونی که پیانوی در کار نیست. تو میخوای این پولو با دوستات خرج کنی.
خب برفرض که اینطور باشه، چه اهمیتی داره؟
البته که اهمیت داره. تا آخرش همه این پولو خرج میکنی. از بس که ساده ای، این مزاحما که دورو برت گرفتن تا سکه آخر جیب تو بیرون میکشن، میفهمی؟ طوری که سرانجام حتی اعتماد به نوع بشر رو هم از دست میدی و من نمیخوام روزی برسه که تو تلخی زندگی رو حس کنی. به علاوه چون خودت خواستی بعدها ناخودآگاه در برابرشون جبهه بگیری، مگه تو نمیخواستی آدمای مسئول پشتیبانت باشن؟ ها درست فکر کن، در غیر این صورت چرا کمک پدرم رو قبول کردی؟
پدر تو با کلمات زیبا منو گول زد. بله پدر تو همه جوانه به قضیه رو برام توضیح نداد. به علاوه حتی نگفت که من یه پاکت سیگارم بدون اجازه تو نمیتونم بخرم. نگفت.
انسان، مگه تو تا به حال برای خرید یه پاکت سیگار از من اجازه میگرفتی؟ وانگهی در حال حاضر تو میتونی سر هر ماه سود مشارکت پولتو بگیری که خود به خود مبلغ قابل توجهی میشه. برای این کار من حاضرم همه ورقه های لازمو توی بانک امضا کنم.
پس من میتونم از سود مشارکتی که حق شماست استفاده کنم، ولی نمیتونم به اصل پول که در واقع دستمزد خودمه دست بزنم. خیلی عالیه.
انسان تو عصبانی هستی. همه این کارا فقط به خاطر خودته. قسم میخورم من به یه فرانک از پول تو دست نمیزنم، فقط اونو برات نگه میدارم.
اولله
به علاوه تو خودت هم همینو میخواستی بدون اینکه متوجه باشی. باور کن که من فقط به فکر خودمون هستم. مثلا فرض کن به طور غیر منتظره حادثه ای برامون پیش بیاد، خب این پول میتونه به همون کمک کنه.
بهتره من برم صبونم و بخورم. این حرفا هیچ نتیجه ای نداره.